ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر انتظارات برآورده نشود، ترکیه عملیات در شمال سوریه را از سر میگیرد. تحقیقات دولتی در عراق از کشته شدن 149 معترض غیر نظامی به دلیل استفاده بیش از اندازه از زور خبر داد. و دو حمله طالبان در ولایت قندوز به کشته شدن 15 نیروی پلیس منجر شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه و در آستانه سفر به روسیه گفت اگر انتظارات کشورش در زمینه کردها در شمال سوریه برآورده نشود، این کشور عملیات را با اراده قوی‌تری ادامه خواهد داد. عملیات ارتش ترکیه با حمایت گروهی از شبه نظامیان سوری علیه گروه‌های مسلح کرد در شمال سوریه با میانجیگری واشنگتن به مدت 5 روز متوقف شد. ضرب الاجل برای خروج نیروهای کرد از مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. آقای اردوغان در این حال از اظهارات مقام‌های ایرانی در انتقاد از عملیات ترکیه ابراز نارضایتی کرد.
ایراندن مالسف بعضی چطلق سسلر
متاسفانه در ایران بعضی انتقادها شنیده می شود. البته نه از خود آقای روحانی و همکارانش، ولی آقای روحانی و دیگران باید از اول جلوی این موضوع را می گرفتند.
باشته سین روحانی olmak üzere susturmaları gerekirdi.
در کنار ایران، کشورهای متعددی از جمله فرانسه خواستار پایان عملیات ارتش ترکیه شدند که آقای اردوغان روز سه‌شنبه درخواست همتای فرانسوی خود را رد کرد. ترکیه نیروهای کرد در شمال سوریه را تروریست می‌داند. این نیروها از حمایت آمریکا برخوردار بودند، اما همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از مناطق شمال سوریه، آنکارا عملیاتی علیه آنها آغاز کرد. یک کمیته تحقیق در دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد در جریان اعتراضات اخیر در آن کشور 149 غیر نظامی به دلیل استفاده بیش از اندازه از زور و تیراندازی مستقیم به معترضان کشته شدند. تظاهرات حدود یک ماه پیش در عراق در اعتراض به بیکاری، خدمات ناکافی و فساد شکل گرفته بود. کمیته تحقیق دولت عراق اعلام کرد بر مبنای ارزیابی این گروه، افسران و فرماندهان کنترل نیروهایشان را در جریان تظاهرات از دست دادند و این موجب آشوب شد. این کمیته همچنین در گزارش خود به تیراندازانی که از بالای ساختمان‌های در بغداد به معترضان شلیک کرده بودند اشاره کرده است. پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود که گروه هشت و شعبی که نزدیک به ایران است را به نقش‌آفرینی در این تیراندازی‌ها متهم می‌کرد. این گروه اتهام‌ها علیه خود را رد کرده است. بنابر اعلام دولت، 8 نیروی امنیتی نیز در جریان این تیراندازی‌ها کشته شدند. دو حمله طالبان در ولایت شمالی قندوز در افغانستان دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. بنابر اعلام مقامات افغان، کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند. در این دو حمله نیروهای طالبان به دو ایست بازرسی حمله کردند. 10 روز پیش حمله مشابهی توسط افراد مسلح طالبان در این منطقه انجام شد که دست کم 10 نیروی پلیس در پی آن کشته شدند. خبرگزاری آلمان می نویسد مقام‌های قندوز همواره از حضور قوی طالبان در نقاط دور افتاده و همچنین اطراف مرکز این ولایت ابراز نگرانی می کنند. طالبان به مدت 2 هفته در سال 2015 میلادی، 4 سال پیش، مرکز قندوز را به تصرف خود درآورده بود. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه و علی ربیعی سخنگوی دولت هر گونه دستگیری افراد در رابطه با پرونده روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز را تکذیب کردند. سپاه پاسداران 22 مهر ماه اعلام کرد که روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز را طی یک عملیات پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی بازداشت کرده است. روح الله زم مؤسس سایت آمد نیوز است و پس از اعتراض‌های دی ماه سال 1396 مقامات جمهوری اسلامی سخنانی را علیه او بیان کرده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش کیانوش فرید بشنوید. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برخی اظهارات درباره بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه در ارتباط با روح الله زم را تکذیب کرد. سخنگوی قوه قضاییه در 12 نشست خبری خود در روز سه‌شنبه 30 مهر در جواب سؤالی درباره دستگیری‌ها در رابطه با روح الله زم گفت:
تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای مسلح در جای دیگر کسی بازداشت نشده است. بی جهت گمانه‌زنی نشود و توصیه من به افراد این است و به جریانات سیاسی که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه و نشانه نکنیم.
او در ادامه تاکید کرد باید از این قصه درس عبرت گرفته شود، چون ثابت شد که هم در هوا پهپاد دشمن شناسایی می شود و هم در عرصه بین المللی افراد و سرویس‌های بیگانه. آقای اسماعیلی از افرادی که آنها را فریب خورده خواند خواست دست از اشتباهات خود بردارند و این مسیر را ادامه ندهند. پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت نیز دوشنبه 29 مهر در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری‌ها در نهاد ریاست جمهوری در پیوند با پرونده آمد نیوز گفت: برخی آدم‌ها رکوردداران نشر تهمت زنی هستند و هشدار داد که انتشار این مطالب باعث می شود اعتماد عمومی پایین بیاید. اظهارات آقای ربیعی در واکنش به صحبت‌های اخیر جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی است. آقای کریمی قدوسی روز یکشنبه 28 مهر ماه از بازداشت چند نفر در حوزه نهاد ریاست جمهوری به اتهام ارتباط با پرونده سایت آمد نیوز خبر داد. او از حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عنوان مسئول اتاق عملیات روانی دولت در پرونده آمد نیوز نام برده است. آقای ربیعی همچنین اطمینان داد که نیروهای امنیتی در مورد اظهارات کسانی چون کریمی قدوسی خودشان پاسخ لازم را خواهند داد و تاکید کرد که نمیتوان با شیبه های آمد نیوز با آمد نیوز مقابله کرد.
ما احترام قائلیم برای مخالفان ما که به آرمان گرایی دارن. این اصلا آمد نیوز نباید در این ردیف حتی اقل شما ما قلمداد کنید. یک جریان با حمایت سرویس های اطلاعاتی، حتی خوشنامانی که هر جایی که جامعه یک امیدی داشت به جایی که اتکاء روانی بکنه همونجا رو تخریب میکردن، یعنی درست برای فروپاشی ذهنی جامعه فعالیت میکرد.
سپاه پاسداران روز 22 مهر در بیانیه‌ای از بازداشت روح الله زم خبر داد و آن را عملیاتی پیچیده و نوین خواند. آقای زم پیش از بازداشت در فرانسه زندگی می‌کرد و بنابر گفته همسرش پس از سفر به عراق ربوده شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز ضمن استقبال از دستگیری روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز به مسئولان مربوطه هشدار داد که مراقب باشند اتفاقاتی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت شدگان این چنینی رخ ندهد. در سالهای اخیر رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌های متعددی از اعترافات متهمان پخش کردند که بعداً مشخص شده این اعترافات اجباری یا هدایت شده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه و سخنگوی دولت هر گونه دستگیری افراد در رابطه با پرونده روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز را تکذیب کردند و گزارش کیانوش فرید در این باره را هم شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روسیه اتهامات فیسبوک مبنی بر تلاش این کشور برای مداخله در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است. شرکت فیسبوک دوشنبه اعلام کرد شماری از حساب‌های کاربری با منشأ روسیه و ایران به دلیل رفتار غیرقانونی هماهنگ را مسدود کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در واکنش به گزارش فیسبوک درباره تلاش روسیه، چین و ایران برای مداخله در کارزار انتخاباتی آمریکا، ماری زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت: این هم نمونه خبر جعلی در شبکه‌های اجتماعی است، ارزان و بی‌ارزش. در واکنش دیگر، لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما به خبرنگاران گفت فیسبوک برای اینکه از بار مشکلات مالی و اعتباری خود در آمریکا بکاهد، می‌خواهد در مقابله با مسکو نقش اول را ایفا کند. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت فضای واشنگتن به قدری به روسیه هراسی آلوده شده که شکی نیست ورق روسیه در دور جدید رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا به کار گرفته می شود.
این سوژه ده ها بار اجرا شده و به نفع هیچ کس نیست، اما اکثر سیاستمداران آمریکایی دیدگاه منفی نسبت به روسیه دارند و روسیه هراسی تار و پود بافت سیاسی واشنگتن شده.
شرکت فیسبوک دوشنبه در بیانیه اعلام کرد چهار شبکه مجازا که شامل ده ها حساب کاربری، صفحه و گروه و مرتبط با روسیه و ایران بود را به دلیل انتشار اخبار جعلی و رفتار غیرقانونی هماهنگ حذف کرده. بر اساس این گزارش، یکی از این شبکه ها با آژانس تحقیقات اینترنتی روسیه معروف به کارخانه ترول که پیشتر به مداخله در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم شده بود در ارتباط بوده. این گزارش می‌افزاید پست های منتشر شده توسط این شبکه ها بر تشدید مسائل جنایی و سیاسی متمرکز بودند و برخی نیز به موضوع انتخابات سال 2020 می‌پرداختند. در پی این بیانیه، مارک زوکربرگ مؤسس فیسبوک اعلام کرد شاهد تلاش های پیگیران روسیه، چین و ایران برای اعمال نفوذ بر روند انتخابات آتی هستیم. اما به گفته ای وی، برخلاف دور پیشین که فیسبوک متوجه تبلیغات سوء بازیکنان خارجی نبود، اکنون این شرکت ابزارهایی دارد که از انتخابات مراقبت کند. او طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفت
این دولت‌ها می‌خواهند در رابطه با انتخابات آتی فعال باشند، اما ما قادر هستیم به موقع این شبکه‌های جعلی را خونسا و مسدود کنیم.
تحقیقات رابرت مالر، بازرس ویژه مداخله روسیه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به اعلام جرم علیه چندین شهروند و شرکت روسیه انجامید و مسئولین امنیتی آمریکا تأکید دارند دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 غیر قابل انکار است. مسکو همواره این اتهام را رد کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها گفته تحقیقات در این رابطه تسویه حساب‌های سیاسی بود. الکسی پارتانسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر بخشی از سیاست خارجی روسیه است.
سیاستمداران غربی کرملین را غیرقابل پیش بینی می‌دانند، اما برعکس سیاست ولادیمیر پوتین و همفکرانش کاملا پیگیرانه است و آنها می‌خواهند ثابت کنند اصول و ارزش‌های دموکراسی غربی ناپایدار و بی‌معناست. در سال‌های اخیر روسیه در امور داخلی کشورهای متعدد مداخله کرده و مداخله در انتخابات آمریکا تنها یک نمونه است. طی انتخابات سال 2016 ولادیمیر پوتین به دو دلیل از دونالد ترامپ حمایت کرد: کینه‌جویی از هیلاری کلینتون و امید به لغو تحریم‌ها. پس از 3 سال روشن شد که دونالد ترامپ قادر نخواهد بود روی کرده واشنگتن در قبال مسکو را تغییر دهد. اما ولادیمیر پوتین طی این مدت متوجه ویژگی دیگر دولت کنونی آمریکا شد: تشدید اختلاف‌ها میان واشنگتن و متحدان سنتیش. برای کرملین کمتر بروز چهره‌های خاص سیاسی و بیشتر تضعیف انستیتوهای سیاسی رقبای خود اهمیت دارد و برای اینکه بتواند به اهداف خود برسد، مدام ابزار نفوذش را پیشرفته‌تر می‌کند و این پیشرفت باید موجب نگرانی سیاستمداران غربی و غیر غربی باشد.
خبرگزاری رویترز دوشنبه به نقل از مسئولین امنیتی آمریکا و بریتانیا گزارش داد گروهی از هکرهای روسی با استفاده از امکانات سایبری ایران طی 18 ماه گذشته به اهدافی در دست کم 20 کشور حمله موفق کردند. ایران از این فعالیت‌ها ابراز بی‌اطلاعی و روسیه آن را تکذیب کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که سفارت جمهوری اسلامی در مسکو با انتشار بیانیه‌ای از درگذشت دختر سفیر ایران در مسکو خبر داد. این نهاد دلیل مرگ عارفه صنایعی که گفته شده 28 سال داشته را سکته مغزی عنوان کرده، اما برخی خبرگزاری ها در روسیه علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. سفارت جمهوری اسلامی این گزارش ها را شایعه خوانده و تکذیب کرده است. مهدی سنایی از حدود 5 سال پیش سفیر ایران در روسیه است. به ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون که ما را در رادیو فردا همراهی می کنید.